مهاری قلم روم توی به ما که این سرای بی سر انجامیست عبور گیجه آسمک همان حمله بی
سپاس از همراهی شما. اما در ادامه برنامه‌های امروز بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت می‌کنم برنامه‌ای به توان ایران رو همراهی کنید.
ایران
استوار
ایستاده بر قله‌ها،
ایران آباد،
ایران پیشرفته، ایران
خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه را از بازارش بوسون بول گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ایران
استوار
ایستاده بر قله ها،
ایران آباد،
ایران پیشرفته،
ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد، اینجا به توان ایران. به توان ایران برنامه برای همه علاقه‌مندان به علم، همه اونهایی که چشم به آینده دوختن و برای پیشرفت کشورمون تلاش میکنن. در به توان ایران ما به دنبال بیان تلاش‌های جوانان این سرزمینیم، از دستاوردها و ماحصل جدیت و مجاهدت‌هاشون میگیم. ما اینجا از راه رسیدن به مقصد صحبت میکنیم و تجربه کسایی که توی این راه قدم برداشتند رو بازگو میکنیم. این برنامه قرار از نور دانش صحبت کنه، قرار از علومی بگیم که به طور مستقیم پژوهش و پیشرفتش منجر به پیشرفت، توسعه و رشد کشور میشه، از علوم و مباحث دانشگاهی که با اقتصاد در ارتباطن و مسیر توسعه اقتصادی رو هموار میکنن. در برنامه امروز به توان ایران میخواییم راجع به هوافضا صحبت کنیم. آرزوی دیرینه بشر برای مسلط شدن به آسمان. درباره چیستی علم هوافضا صحبت میکنیم، درباره چگونگی پیدایش و تاریخچش حرف میزنیم و در گفتگو با مسئولان، اساتید و فعالان این حوزه از پیشرفتهای کشورمون در صنعت هوافضا میگیم.
بشر همیشه رویای پرواز در سر داشت. از اسطوره‌ها و روایت‌های کهن تا طرح‌های مفهومی هنرمندانی مثل لئوناردو داوینچی، تلاش برای رهایی از جاذبه زمین همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده بود. نخستین گام‌های عملی در مسیر پرواز با استفاده از بالون‌های هوای گرم در قرن 18 برداشته شد و زمینه‌ای برای شناخت رفتار هوا و اصول پرواز فراهم آورد. با آغاز قرن 20 هوانوردی وارد مرحله علمی و فناورانه شد. در سال 1903 برادران رایت برای اولین بار موفق شدند که با هواپیمای ابداعی خودشان پرواز کنند.
اینطور نبود که تو اون زمان کسی دنبال طراحی هواپیما نبوده باشه. اتفاقا بودن کسایی که زیر نظر ارتش آمریکا و کشورهای توسعه یافته اون زمان با پولهای هنگفت دنبال ساخت هواپیما بودن و تمرکزشون بیشتر رو ساخت موتور پرقدرت بود. اما برادرای رایت با مطالعه آناتومی پرندگان به این نتیجه رسیدن که جدا از موتور باید رو تعادل هواپیماشون وقت بذارن.
در دهه‌های بعد پیشرفت در آیرودینامیک، موتورهای احتراقی و سازه‌های سبک توسعه سریع هواپیماها را رقم زد. جنگ‌های جهانی اول و دوم نقش مهمی در شتاب گرفتن فناوری‌های هوانوردی داشتند و به معرفی موتور جت و سامانه‌های پیشرفته پروازی انجامیدند. در کنار هوانوردی، اندیشه خروج از جو زمین و دستیابی به فضا نیز به تدریج شکل گرفت. بنیانهای نظری فضانوردی در اوایل قرن 20 توسط دانشمندانی چون کنستانتین تسیولکوفسکی پایه‌گذاری شد. آغاز عصر فضا در سال 1957 و با پرتاب نخستین ماهواره مصنوعی زمین اسپوتنیک 1 رقم خورد. از همان زمان ماهواره‌ها به ابزارهای کلیدی برای ارتباطات، ناوبری، هواشناسی و پژوهش‌های علمی تبدیل شدند. موشک‌های ماهواره بر به عنوان سامانه‌های اصلی پرتاب نقش محوری در گسترش فعالیت‌های فضایی ایفا کردند و زمینه را برای مأموریت‌های سرنشیندار و فرود انسان بر ماه فراهم ساختند.
هوافضا چیه؟ بچه ها، هوافضا یه رشته اپلایده، یه رشته کاربردی مهندسی هستش که دیسیپلین های خیلی زیادی رو تلفیق میکنیم توش برای اینکه یه سری چالش پیچیده رو حل کنیم. خب میدونید خیلی از فناوری ها اول توی مهندسی هوافضا توسعه پیدا میکنه، بعد میاد روی زمین، مثل جی پی اسی که الان توی موبایلاتون دارید، مثل سیستم های خودروهای خودرانی که الان داره اتفاق میفته، مثل مبحث ناوبری. اینا همه معمولا توی هوافضا به واسطه محدودیت هایی که ما در پرواز داریم معمولا ابتدا توی هوافضا توسعه پیدا میکنه، بعد برمیگرد میاد روی زمین برای وسایل دیگه کاربردی میشه.
در دهه های پایانی قرن 20 و آغاز قرن 21 صنعت هوافضا به مرحله نوین وارد شد. هوانوردی با تمرکز بر ایمنی، کاهش مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی توسعه یافت و فضانوردی نیز با پیشرفت در فناوری ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی و پرتابگرهای قابل استفاده مجدد گسترش پیدا کرد. امروزه هوافضا حوزه میان رشته‌ای و راهبردی است که از پرواز هواپیما در جو زمین تا مأموریت‌های فضایی نقش مهمی در پیشرفت علمی، ارتباطات جهانی و توسعه فناوری ایفا می کند.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم هموطنان عزیزم. ساعت 1:10 بعد از ظهر شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید، ویژه برنامه به توان ایران که به مناسبت ایام الله دهه فجر مروری داریم بر دستاوردهای علمی کشورمون و خدمات شایسته‌ای که در کشور در جهت در واقع فعالیت‌های علمی صورت گرفته و خوشحالیم در این چند روزی که برنامه شروع شده به این میرسیم که ما متکی و مبتنی بر دانش بومی علارغم همه فشارها و تحریم‌هایی که وجود داره داریم به عرصات مختلف علمی که در دنیا داره بهش توجه میشه دست پیدا میکنیم. از جمله این صنایع که واقعا جای بالیدن و غرور داره صنعت هوافضا در کشورمون هست. شاید فقط با این عبارت آشنا باشیم ولی باید ببینیم که در زندگی‌های عمومی ما هم توسعه و پیشرفت و رشد کشور در این زمینه بسیار بسیار میتونه برامون راهگشا باشه. آقای علی صادقی نائینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن تا از جنبه‌های مختلف اهمیت فعالیت و رشد سازمان فضایی ایران رو برای ما توضیح بدن. آقای صادقی سلام عرض میکنم خدمتتون، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. یکی از مهمترین واقعا جنبه های صنعت هوافضا توانایی اون در مشاهده و تحلیل زمینه است. ماهواره ها به ما کمک میکنن که تغییرات مثلا منابع آبی، وضعیت پوشش گیاهی، گسترش شهرها، حتی نشانه های اولیه بحران های زیست محیطی رو زودتر از اونچه که حالا از مشاهدات سطح زمین ممکنه تشخیص بدیم و همه اینا نشون میده که این فعالیت چقدر فعالیت بروز، دقیق و دانشی هست. توضیح شما رو بشنویم، الان سازمان فضایی ایران در چه ابعادی داره فعالیت میکنه و عمده وظایفی که داره اگر بخوایم به زبان ساده برای مردم تشریح و توضیحش بدیم چیه؟
خواهش میکنم. به درستی کاربرد بخشی از ماهواره ها که ماهواره های تصویر بردار یا ماهواره سنجش از دور هستن رو اشاره داشتیم. ما انواع اقسام ماهواره ها رو در مدار زمین داریم. بخشی از اینها ماهواره هایی هستن که خدمات ارتباطی میدن، دسترسی ما به اینترنت، تماشای برنامه های تلویزیونی رو برای ما فراهم می‌سازند. اینها ماهواره‌های مخابراتی هستند. دست دوم ماهواره‌ها ماهواره‌های سنجش از دور یا تصویربرداری هستند که من اگه بخوام سنجش از دور رو تعریف بکنم، تعریف علمی متفاوتی داره البته، ولی به صورت ساده بخوام عرض بکنم، سنجش از دور دانش و فناوری هستش که ما به کمک اون بدون تماس فیزیکی مستقیم با پدیده‌ها اقدام به شناسایی اونها می‌کنیم. این شناسایی از دو جنبه ماهیتی و هندسی، یعنی ما با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجنده‌ها یا دوربین‌هایی که بر روی ماهواره‌های سنجشی قرار می‌گیره، هم به ابعاد و شکل پدیده‌ها می‌رسیم، هم ماهیت و جنس اونها رو شناسایی می‌کنیم. این میشه دسته دوم ماهواره‌ها. ماهواره‌های دیگری هم داریم که مثلا ماهواره‌های تعیین موقعیت و زمان هستن، مثل منظور ماهواره های جی پی اس یا گلوناس روسیه یا گالیله اتحادی اروپا. اینها در از 4 تا پارامتر اصلی، یعنی طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع و زمان رو به صورت خیلی دقیق برای ما فراهم می سازن. خب میدونید امروز روز فناوری فضایی است. من جا داره به همه علاقه مندان به حوزه فناوری فضایی و همکاران خودم در بخش‌های مختلف حوزه هوافضای کشور تبریک عرض
می‌کنم. ما هم به شما تبریک میگیم آقای
یزدی. یکی از ماهواره‌هایی که امروز تصاویر اون رو رونمایی کردیم، ماهواره سنجش از دور پایا هست که در تاریخ 7 دی ماه استحضار دارید این ماهواره به فضا پرتاب شد. امروز بخشی از تصاویر این ماهواره رو ما در مراسمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی کردیم. این تصاویر خب تصاویر با قدرت تفکیک مکانی 5 متر هست که بسیار ظرفیت مناسبی برای مطالعات مختلف مشابه حوزه کشاورزی، حوزه محیط زیست، مدیریت بلای طبیعی در اختیار ما قرار میدن. این که ما یه ماهواره رو پرتاب کردیم و ظرف بازه زمانی کوتاه حداکثر در 1 ماهی که گذشته از این پرتاب ماهواره داریم، تصاویر کاربردی اون رو رو نمایی میکنیم و نشون میدیم که این داده قابل استفاده است، این نشان از بلوغ فناوری در کشور هست. اونهایی که حوزه فضایی فعال هستن میدونن یک فاز تستی بعد از ماه پرتاب ماهواره در مدار داریم که این معمولا چند ماه طول میکشه، ولی ما در بازه زمانی یک ماه موفق شدیم که این مراحل رو سپری بکنیم. عملا نشان از بلوغ و صنعتی شدن فناوری فضایی کشور در ساخت ماهواره‌های سنجش از دور داره. ماهواره دیگری هم که امروز رونمایی شد، نمونه آزمایشی به اصطلاح تحت عنوان ماهواره هاتف هست که آغازی است برای رسیدن به منظومه ماهواره‌های شهید سلیمانی که وظیفه‌شون حوزه مخابرات IoT یا اینترنت اشیا هست. هدف این منظومه بعد از عملیاتی شدن این است که ما 24 تا ماهواره در مدار زمین داشته باشیم و از این طریق بتونیم خدمات اینترنت اشیا رو به کاربران مختلف ارائه بدیم. اینها وظیفه‌شون این است که اگر شما یک سری سنسور مثلا ایستگاه هواشناسی در بخش‌های مختلف کره زمین داشته باشید، چه در ایران، چه در خشکی‌ها، چه در دریاها، اینها را بتونن به صورت تجمیعی دریافت بکنن، به یک مرکز مدیریت ارسال بکنن و نهایتا بتونن در اون مرکز کنترل یا مرکز بهره برداری اون کاربردی که ازش انتظار هست رو داشته باشن. این هم یک دستاورد مهمی بود که نتیجه همکاری بخش دانشگاهی و خصوصی و حاکمیتی در ساخت این منظومه است. موضوع سومی هم که امروز رو نمایش شد، خب یه ایستگاه فضایی است که ما در سلماس در آذربایجان غربی افتتاح کردیم که اون هم باز حالا میشه در مورد صحبت.
بسیار عملی، حتما راجع به پروژه سلماس صحبت میکنیم. ولی اتفاقای خوب و خبرهای خوبی افتاد. حالا امروز هم روز فناوری فضایی هست، ایام دهه فجر هم هست. این موارد رو بگیم که شنوندگان عزیزمون هم در جریان باشن، اتفاقی که میفته در سازمان در واقع فضایی ایران و این افتخاراتی که حالا تیترهای خبری اون نه در داخل در خارج از کشور هم واقعا شگفت زده میکنه کسانی رو که این خبرها رو میخونن، مبتنی و متکی بر دانش بومیه. این خیلی نکته مهمیه که ما در این شرایط تحریمی و فشاری که قرار داریم، چون این شرایط تحریمی و فشار فقط بر صنایع مختلف و حالا ورود تکنولوژی و فناوری دستگاهی نیست، ما خیلی از علوم رو هم متاسفانه دسترسی بهش برامون سخته، ولی میبینیم که با غیرت و همت و دانش و هوش سرشار ایرانی میتونه این اتفاق بیفته. ولی خب زیر ساختهایی باعث شده که ما به این فناوری دست پیدا کنیم، مثلا امضای تفاهم‌نامه همکاری بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فضایی ایران، یکی از این نقاط عطف و سیاست‌گذاری‌های درست که صنعت فضایی محملی رو برای جذب انواع استعداد و معرفیشون و ضرورت بر آموزش و ترویج علوم و فناوری‌های نوین از کودکی روش تأکید می‌کنه و تأیید می‌کنه این حرکت رو، و اینها منشأ حرکت‌های درست در کشوره. می‌خوام ببینم که ما به بروز و ظهور استعدادها که فکر می‌کنیم به مناطق مختلف ایران هم و جغرافیای فناوری ایران هم حتما چشم داریم که استعدادهای نهفته در خاک پاک ایران رو در واقع کشف کنیم و در این حوزه ازشون استفاده کنیم، درسته؟
کاملا درست فرمودید. ببینید، ما تقریبا نزدیک 25 سال پیش بود که تصمیم گرفتیم در حوزه فضایی ورود جدی داشته باشیم. خب اولین گام همیشه تربیت نیروی انسانی متخصص هست. اولین گام های ما انعقاد یک سری قرارداد با دانشگاه های صنعتی برتر کشور بود، مثل دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، که در قالب ساخت ماهواره اینها هم به تربیت نیروی انسانی و دانشجو بپردازن، هم زیر ساخت های آزمایشگاهی رو در محیط دانشگاهی درست بکنن. این میشه حوزه تخصصی ما که با دانشگاه ها پیش رفتیم. الان همون پروژه هایی که ما با دانشگاه ها شروع کردیم بعد از 20 سال منتج به این شده که اون فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت فضایی کشور شاغل باشن و دستاوردی که امروز رو نمایی شد، فرض مثال ماهواره پایا یا تصاویر ماهواره پایا یا ماهواره هاتف 3، نتیجه همین برنامه بلند مدت است. اما در حوزه دانش آموزی و عمومی ما برنامه های متنوعی داریم، از مراسمی، یکی از مراسمی که هر ساله برگزار میکنیم هفته جهانی فضا است،
بله،
مصادف است با تقریبا 12 تا 18 مهر ماه هر سال که این در تقویم سازمان ملل البته ثبت هست، هفته جهانی فضا. ما هم مراسم متنوعی داریم در هر سال در مدارس، در سطح رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیما، در کانون پرورش فکری که به درستی اشاره داشتید، امسال فکر کنم چندین هزار مثلا برنامه متنوع توسط کانون پرورش فکری در مهما در قالب برنامه هفته فضا برگزار شد. در دور افتاده ترین روستاهای کشور عزیزان در وزارت آموزش پرورش و کانون پرورش فکری در حوزه ماهواره در حوزه نجوم برنامه های متنوعی رو برای دانش آموزان و خانواده های اونها تدارک دیدن. این همیشه اون بستری که در آینده بعد از بالاخره این نسلی که میخواد بیاد در دانشگاه تحصیل بکنه آشنا بشه با این فناوری، اگر علاقمند هستن این مسیر ورود به علوم پایه و مهندسی که بحث زمینه ایست برای رسیدن به فناوری فضایی رو در آینده خودشون و فرزندانشون بتونن ببینن. بنابراین کاملا درسته، ما یکی از برنامه‌های مهممون برنامه‌های ترویجی است که تقریبا فکر میکنم از سال 88 اگر اشتباه نکنم این برنامه ها رو آغاز کردیم و هر ساله هم پرقوت ادامه پیدا میکنه. جالب بدونید که این برنامه رو هر ساله در سایت سازمان اقداماتی که انجام میشه هر ساله در سایت سازمان ملل متحد ثبت میشه برنامه های مختلف که داریم و همیشه ما جز 5 کشور برتر دنیا در برگزاری برنامه برای قشر دانش آموزی عمومی در سطح جهانی بودیم.
آقای دکتر یه خواهشی از منصرتون بکنم، یه گله کوچولو، حالا در واقع نوک این پیکان گله رو به سمت خودمونم بگیریم که خیلی به کسی بر نخوره، یه کمی باید با قدرت بیشتری در واقع این همه دستاورد و کار قشنگ و خوب برای مردم در واقع رسانه‌ای بشه، چون این خیلی ایجاد امید میکنه و خیلی از بچه‌ها هستن، کودک، نوجوان که دوست داره توی شهرهای مختلف، حتی گفتین در دورترین روستاها هم این برنامه‌ها برقرار و برگزار میشه، دوست دارن که توی این برنامه‌ها شرکت کنن، ایجاد امید میشه، علاقه، استعداد اونها مورد توجه قرار میگیره و امیدواریم امسال که حالا روز در واقع فناوری فضایی هست، از امسال و سال آینده ما بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی این رو چه در سطح کشور، چه در سطح منطقه، چه جهانی بیشترش کنیم. حیف ما پنجمین کشوریم در تمام دنیا، سازمان ملل هم اینو میدونه، ولی اونطوری که باید و شاید بهش نپرداختیم. امیدوارم هم من هم همکارانم در رادیو تلویزیون، هم همکاران مطبوعاتی و رسانه‌های دیگر هم تو این زمینه خیلی خیلی همراهتون باشیم، یه پیوست رسانه‌ای قوی داشته باشه همه این فعالیت‌ها که خیلی خیلی حالمون رو خوب کنه انشالله.
خواهش می‌کنم. البته این گونه هست، اون به اصطلاح رتبه‌ام که عرض کردم مثلا امسال رتبه سوم بودیم در سطح جهانی و میگم چون ظرفیت سازمان فضایی برای ترویج بسیار محدود، ما نیازمند همکاری نهادهایی هستیم که با عموم مردم در تعامل هستن، مثل صدا و سیما، مثل وزارت آموزش پرورش که قشر دانش آموزی رو و خانواده اونها رو تحت پوشش قرار میده. به همین دلیل این همکاری ما در قالب برنامه‌های مسابقه که اشاره داشتید با کانون پرورش فکری کودکان یا با صدا و سیما، ماشاءالله در اون هفته جهانی فضا در هفته دوم مهر ماه معمولا تمام ایام مشغول برگزاری برنامه‌های مختلف در رادیو و تلویزیون هست و حتی
ما اولش هم به خودمون گیر دادم که کسی ناراحت نشه دیگه.
نه خواهش می‌کنم، سلامت باشید. حتما نقد شما درسته و حتما هم اشکالاتی متوجه ما هست.
اختیار داری. نه این رو از این باب میگم که حیف ما خیلی شنونده داریم از دورترین نقاط و این ایجاد امید، ما به محض اینکه یه خبر اینچنینی رو میریم یا راجبه صحبت میکنیم، بازخورد پیامک‌ها و تلفن‌ها نشون میده که مردم این خبرهای خوب رو دوست دارن و چقدر ایجاد امید میکنه در جامعه و این وظیفه هممونه.
حوزه فضای و نجوم تو خون ایرانی
آره،
ایرانی‌ها دو تا حوزه که حوزه پزشکی، یکی هم در حوزه فضا و نجوم، این علاقه در ژن همه ما ایرانی‌ها،
چون ریشه در تاریخ این کشور هم داره دیگه.
بله
بسیار خوب درسته. آقای دکتر صادقی با ما باشین، یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم. متشکرم.
همراه با پیشرفت‌های علمی و اقتصادی ایران، به توان ایران، ایام الله دهه فجر، ساعت 13 از رادیو اقتصاد.
به توان ایران.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم هموطنان عزیزم. ساعت 1:24 هست، به توان ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و امروز داریم از یکی از افتخارات ایران عزیزمون صنعت هوافضا صحبت میکنیم. جناب آقای علی صادقی نائینی مشاور رئیس سازمان فضایی ایران هم با ما هستن. حالا توی این فاصله کوتاهی که این بخش شنیداری رو تقدیم حضورتون کردیم، آقای دکتر خیلی پیمک داشتیم، دوستان گفتن از کاربردهای عمومی صنعت هوافضا هم برامون صحبت کنید، توی زندگی هامون چطور میتونیم از این صنایع استفاده کنیم؟
ببینید، یک بخشی از کاربردها به گونه ای است که همه الان داریم استفاده میکنیم ولی شاید اطلاع نداشته باشیم که داریم استفاده میکنیم. مثلا از ماهواره‌های مخابراتی الان داره به وفور استفاده میشه، تقریبا تمام شبکه بانکی کشور، پمپ بنزینا، اینا دارن از ماهواره‌های مخابراتی استفاده میکنن. مثال عرض بکنم، شما اگر با خودتون یک سفری به مناطق صعب العبور یا جاهای مختلف کشور داشته باشین که حتی موبایلتون خدمت نمیده، خیلی راحت میتونید بنزین بزنید. یعنی یک ارتباطی داره شکل میگیره بین اون کارت سوخت شما و اون مثلا مرکز اصلی که مربوط به مدیریت شبکه پمپ بنزینا هست، که شما این اتفاق داره براتون میفته. این ارتباط، این بستر ارتباطی داره از طریق ماهواره اتفاق میفته. یا در مورد شبکه بانکی همینطور، وقتی شما پشت دستگاه ATM قرار میگیرید، یه پولی رو از مثلا تبریز حواله میکنید به زاهدان، بلافاصله این اتفاق داره میفته، از بستر ارتباطات ماهواره‌ای داره استفاده میشه. باز مسیریاب ها، وقتی شما از یه مسیریاب های مختلف ایرانی استفاده میکنید، یه مبدعی رو مشخص میکنید، به یه مقصدی میرسید و نقشه‌ای رو در پس زمینه اون نرم افزار مسیریابتون میبینید، اون نقشه ها از تصاویر ماهواره‌ای استخراج شده. بنابراین ما به نحوی داریم همه از فناوری فضایی استفاده میکنیم، ولی که شاید حسش نکنیم که داریم از این فناوری استفاده میکنیم.
بله.
اونجایی که از ماهواره‌های بومی داریم استفاده میکنیم، من میتونم پروژه مشترک بین سازمان فضایی و بخش فضایی با شرکت ملی پست رو اشاره داشته باشم، که خب ما از تصاویر ماهواره خیام ایران داره نقشه های مناطق روستایی تولید میشه، برای اینکه بتونیم کد پستی رو به تک تک ساختمان ها اختصاص بدیم. امروز خیلی از خدماتی که شهروندان میگیرن وابسته است به کد پستی. حتی شما الان بخواید در بانک حساب بانکی باز بکنید، میگن کد پستیتون چقدره. تون
و اصلا خیلی مهمه واقعا این یک پارچگی اطلاعاتی که اتفاق میفته، چون ما به یه حوزه خیلی خیلی مهم باید دسترسی پیدا کنیم و اون، یعنی اصلا راجع به این صحبت میشه و مدیریت نوین در دنیا اینو میگه که مدیریت داده محور باید اتفاق بیفته. این داده ها باید از طریق ماهواره هایی باشه که بومی هست، الزاماً اطلاعات شفاف و سالمی رو در اختیار ما قرار میده. در این حوزه مهم هست و امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه آقای دکتر صادقی، که ما سازمان ها و نهادها و ارگان ها و وزارت خونه ها از دستاوردهای علمی شما استفاده کنند برای اصلاح ساختاری در نظام اداری کشور، که این خیلی میتونه به پویایی جامعه، حالا چه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به ما کمک کنه.
کاملا درست. برای این مثلا نمونه بود که عیناً داره اتفاق میفته اون روزها، و این روزها و پروژه مشترک ما با شرکت ملی پست که برای 40,000 روستا داره این اتفاق میفته، که تمام به اصطلاح پارسل ها یا محدوده های منازل مردم مشخص میشه و بعد شرکت پست اون کد پستی رو اختصاص میده. من چون فرصتی خیلی کوتاهه و باید وارد برنامه دیگری بشم از برنامه صدا سیما، فکر میکنم مجبوریم که اینجا متوقف بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صادقی، و این اتفاق اتفاق خوبیه. چقدر خوشحال میشیم، انقدر محور گفتگو زیاده و افتخار که وقت کم میاریم. تا باشه از این وقت کم آوردن. متشکرم آقای دکتر از شما، سپاسگزارم. این روز رو یه بار دیگه بهتون تبریک میگم و پیشا پیش عیدتون هم مبارک باشه. سپاسگزارم، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون.
ما تو اون جایگاه 10 تا کشور اول تو حوزه پرتابگر هستیم. برای نخستین بار طراحی ساخت ماهواره سنجشی از کلاس راداری در کشور شروع شده. حوزه سار یا در واقع یک نوع ماهواره راداری هست در نمونه‌های هوایی که برای نخستین بار ما کار نمونه فضاییش رو امسال شروع کردیم.
اما بخش مهم تزریق ماهواره در مدار 750 کیلومتری برمیگرده به پرتابگر تماماً سوخت جامد قائم صد.
اوایل دی ماه سه ماهواره پایا، ظفر دو و نمونه دوم کوثر همزمان در مدار قرار میگیرند.
پیشرفت‌هایی که در شرایطی تحریمی حاصل شده و ایران را در میان معدود کشورهای صاحب چرخه کامل فضایی قرار.
پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی با استاد گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل علمی جهان.